سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا محدودیت‌ها بر کار زنان در نهادهای این سازمان در افغانستان را لغو کنند. این نهاد امروز در شبکه یکس یاد بهتر سابق نوشته که 100 روز از زمانی می‌گذرد که زنان افغان از ورود به محل کارهایشان در سازمان ملل متحد منع شدند و تأکید کرده که برداشتن این محدودیت‌ها برای رسانیدن کمک‌های حیاتی به همه نیازمندان ضروری است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده که تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان به نفع افغانستان نیست و باید پایان یابد. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان ممنوعیت‌های شدید را بر زندگی، آموزش و کار زنان افغان وضع کرده‌اند. سازمان عفو بین الملل از کشورها خواسته که اخراج مهاجرین افغان به افغانستان را متوقف کنند و گفته که پاکستان و ایران و همچنان شماری از کشورهای اروپایی پناهجویان را به طور غیرقانونی اخراج می‌کنند. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارشی در وبسایت خود نوشته که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیرقانونی اخراج کردند و 60% این افراد را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین ترکیه و تاجیکستان نیز هزاران افغان را از خاک خود اخراج کردند. سازمان افغان ایوک میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا معافیت ممنوعیت سفر افغان‌های دارای ویزای خاص مهاجرت یا SIV را لغو کرده. در اعلامیه این سازمان که روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر شده، از قول شان وندور رئیس این نهاد گفته شده که حکومت ایالات متحده از حادثه غم‌انگیز حمله یک افغان بر ساکر گارد ملی آمریکا سوء استفاده کرده تا ورود همکاران سابق آمریکا در افغانستان و خانواده‌هایشان به این کشور مانع شود. افغان ایوک همچنان هشدار داده که این اقدام با اصول دیرینه مهاجرت آمریکا از جمله حمایت از اتحاد خانواده‌ها مغایرت دارد و خواستار بررسی فوری و لغو این دستور شده. افغان ایوک یک سازمان حامی پناهجویان افغان است که در آمریکا فعالیت می‌کند. سقوط پارچه‌های یک طیاره بی پیلوت سرنگون شده اوکراینی باعث آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقه کراسنودار روز چهارشنبه گفتند که از هیچ تلفات در پالایشگاه نفت اسلاویانسک گزارش داده نشده. پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال 2022 بارها آن را هدف قرار داده. کراسنودار در سواحل بحیره سیاه یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربناهای کلیدی نفتی از جمله بندر نوروسیسک و تأسیسات نفتی و صادراتی تواسپن میزبانی می کند. اوکراین گفته که حملات را بر زیربناهای انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تأمین مالی تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین کمک می کند انجام می دهد. یک راکت اروپایی نو آریان 6 دو سفینه راهیابی جهانی گالیله را به فضا پرتاب کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این راکت صبح امروز از پایگاه فضایی کورو در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. سفینه های قبلی گالیله عمدتاً توسط راکت های آریان 5 و سایوز روسی از پایگاه فضایی کورو در فرانسه پرتاب شدند، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی، اتحادیه اروپا همکاری فضایی با مسکو را متوقف کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف انابولیزم، در کاتابولیزم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتز صحبت های داشتیم که فتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشد، که ترکیب جایی فتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم که برگ عموما رنگ سبز داره که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه. که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. که در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی در این تعامل به نور ضرورت نیست، که این مرحله دوم ترکیب جایی میباشه که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه او کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر می رسانه و نور متوسط عملیات را سرعت می باشه و نور کم عملیات را ضعیف می سازه. که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه می روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها البته طیف های رنگ وجود میایه. که شاگردان عزیز، رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش میباشه. که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که هستک و البته سرخ خالص که هستک در کیب زیده و خوب صورت میگیره، و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم هستک. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه، که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلروفیل چیست؟ ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم، که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنها می تایف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلوفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که عشه موج کوتاه را جذب کنه و عشه موج دراز را انتشار کنه. که کلوفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که همی کلوفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از اون عمل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه نزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از اون راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر میباشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلورفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملی به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملی ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه. شاگردان عزیز، که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کاربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری میباشه که یکی از مشخصات کاربن دی اکساید هست که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه، کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی و میایم یک مرور کوتاه داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، یعنی نور زیاد به خاطر کلوفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عدد تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور کلوفیل کاربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد کاست این حرارت مناسب خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شود که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی ازی چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل چهارم که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردن که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ربوزمی یا هم دینه یک نوع بقره در دینه باکتریای کوری داخل کردن که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز با کمک همین میتود های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم میساخت که در سال 19 واسطی تعداد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده راز را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به امیلی طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را ببار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی نظمی های موجود که هستن و چه میکنه میشه که اگر بی نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاتشان هم صحت مند به دنیا میه. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر بی نظمی های هتروزایگوز باشن، پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل 4 را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که با نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملازم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به 3 نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشه که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات ردی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود و شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خطا دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زد لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یکدیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از امتداد سارکومیر موازی یکدیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدند. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان‌ها در دو قسمت وصله چسبیده می‌باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه‌تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا میباشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز میباشه. مثلا استخوان بازوی هم ریدیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در میمده مقابل ازی باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت ای دو عضله کمک یک دیگر میباشه و بین ازیه توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میباشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنند. مثلا عضله دو سر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میباشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش ریلیف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته‌های ساخته شده که هر رشته از ساختمان‌های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت است از ساختمان‌های است یا از حجره عضلات است که در داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود میباشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشا میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجارت سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چنل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چنل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت هم داشته باشیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی یا هم آدنوسین تریفوسفید تولید می نماید که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجره ای انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حال حالت استراحت حجرات مقدار زیاد تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ATP باشین به آدنوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که براش فرمان داده میشه ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری جذبات خیال و فکر تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف انواع نیورون زیاد میباشه که میایم با هر کدام از آشنا میشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی میباشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون میباشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی میباشه و دارای سایتوپلازم میباشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچی را داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همی ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعض رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخر نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیرون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرس میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را بوجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز ای بود جلسه امروزی تا جلسه های بعدی خداوند یا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. چه
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایه کنار پتاب قندار متولد شدم. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست، به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادر من چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرحت، ما همو ویدیوی که کوتاهی که در راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موفقیت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترها تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوانا چی توصیه میکنین؟
که من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب میجنگن و این سوره با ما یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلمم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراح است، با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خوب میام یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش این بود که من به افغانستان خیلی باز اقتصادی ما خوب نبود، من خیلی امکانات زیادی نداشتم که بگم خانه داشته باشم، موتر داشته باشم و درآمدای بسیار زیاد داشته باشم. من مجبور بودم که یک مسیر برای خود باز کنم که زندگی خود تامین بکنم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به او دلیل ما آمده این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شد. بعد از که دکتر شدم، خب ما او زمان زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب با برای جنبش های دانشجوی او زمان ما خب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شده مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی، درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون من مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا در بین 32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استم سل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره، از یک سلول تولید میشه، این میشه استم سل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری رو درمان کنیم، همچون ایده توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغز اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان این بچه در واقع یک مؤثرت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم، تهران و کشور مختلف را که الان من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیری را که من در واقع باز کردم دارن کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردن. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که اینو به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قختی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم هم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4 و 5 اختراعیم است که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب این یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش این اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنه، که می یکی از اختراعات خود که در واقع ORSی که از دوغ تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراری رو تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمد ماهیانه با ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنه. اختراعات دیگرم باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه، برای خودم خوبه، ولی که شرکتی بیایم درست بکنم و اینا رو تولید بکنم، نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستم که یک شرکت های رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، آمریکا، با اونا تشریک مساعی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله‌ای که با کنفرانس ارائه میکنیم، یا به اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان وقت رو متاسفانه ندادن.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بله. خود بیری دندان شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سخت است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشمای شما را آقای نظر از استادیو ببندم و شما بگم برین خانه به خدا پیدا کنه. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خود رو پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخورم، سر ما به دیوار میخوره، از جایی میفتیم، ولی باید بلند شدم مسیر پیدا کنم. اگه جایی با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با واقع میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن نگرای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود را پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی شاید کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کن من ژاپن برای شما مثال میزنم، شما اگه بیان به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنیم مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بین فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشون چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسط داره، اینا مشکل حل نمیکنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کرده و این جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستان خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه به خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنجشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و بی خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده و اما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش دارن که اگر نان خوشکم می کنن به اون بچهشان دست بخنه که من انشالله یک جمعی پیشرفتی و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمدشا فرحت، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختی های برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم، سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو می‌کشه، 100,000 افغانی که به ایالات متحده آمریکا است پای لرز می‌شینه. برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یک مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. وقتی دو تا کشوری که ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارا افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینج خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرینی که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتای به پاکستان است که این محدودیت رو بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شه.
آقای فرحت، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سرسن فیرم بچه فاکولته را درس بدم یا دکترای متخصص فوق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره خمی که با شما گفت میزنم، به ایرانی هم میره خمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مختار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که من افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران، جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه، وقتی که میگم ما دکتر فرات هستم یک احترام ویژه قائله که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شود؟ چه فکر میکنن چرا این کار نمیشه؟
ما یک با بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان آمد چه با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو با مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکنه، من اسم خاصی نمیگیره از دوستان اهل تشیع، ما از دوستان اهل سنت، ما همیشه یک دن رهبر بود. به طور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه. اینشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره نار بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رای ما هم درسته، هر کسی که برای علیه ما اونا دشمن ما. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرد به افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبر زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میره کمی، الان نمیره کمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم، یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیر بگویم که شما به مثلا مکتب خود اسنج خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنن، رای حل پیدا کنن. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داد. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینه بگیم شما فکر کنین ما چرا خمی حل کن.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. این ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنیم. چون از ابتدار ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشه، به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خیلی آقای نسه. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما قول یا اول آفری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اون قدر قشنگ به ما درس داده که ما تحل تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. ما اولین معلم من چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما هم باز زن بوده.
بله،
من زمانی که فوق تخصص میگرفتم، یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من ایرشتر اصلا خیلی دوست نداشتم ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر ای طبابت و به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق ایرشتر شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم ای خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینین دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب است و میعبد است و کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم، کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم. ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای، کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدای بره دوستان به داخل افغانستان بشنون ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسای رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرهاد بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ای دارم و آرزوی ای دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونن و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی، همچون کسای را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار